ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة: لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أسيلين، ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة، وهل يثبت لهما مطلقا؟ خلاف. بحثی که وارد میشیم راجع به خیار مجلس هست. در این مسئله مطلبی که دارن اینه که خیار مجلس برای چه کسی ثابت میشه؟ آیا شرطش هست که خود مالک عقدو بخونه تا ثابت بشه، یا برای وکیل هم ثابته؟ اینو میدونید آقایون که خیلی وقتا معامله را وکیل انجام میده. شما تو این مغازه ها میرید، خیلی هاشو فکر میکنید خودش صاحب مغازه است، بعد که یه مقدار چانه میزنید میگه آقا ببخشید منم واسطه هستم، اختیار ندارم، مال کس دیگه است، منو گذاشتن اینجا بفروشم. بعد معلوم میشه که ای بابا این بیچارم هیچ، مال کس دیگه است. خلاصه خیلی از معاملات رو آقایون وکیل انجام میده، این که دیگه روشنه. حالا این خیار مجلس تا چه حدی ثابت؟ ایشون آقایون ابتدا دو مورد که محل قبول همه بیان می کنن، بعد یک مورد رو مطرح می کنن که محل بحثه. می فرماین که اگر متعاقدین بایع و مشتری خودشون اصیل باشن، یعنی خودشون مالکن، وکالتی تو کار نیست، خب این که آقایون اعترفت بهی الجن و الانس من الشیعه که خیار مجلس دار، این زمانی اینه که از همینجا دیگه باش التماس دعا بکن. چنانچه مطلب دیگری که مسلمه اینه که برای وکیل فی الجمله خیار هست، خیار مجلس. اینم از همین جا باش خداحافظی بکنید. لا خلاف، ظاهر عبارت اینجور در میاد، گرچه این تأمل توش هست به قرینه 5-6 خط دیگه، حالا برسیم متوجه میشیم، ولی حالا اجالتا اینشون اینجور میگه. یک صورته که محل بحثه و اون اینه که وکیل در معامله مطلقا براش خیار مجلس هست یا باید تفصیل بدیم. در بعضی از موارد هست، در بعضی از موارد نیم. معلوم شد؟ پس نگاه دست من میکنید، اگر متعاقدین اصیل باشن خیار مجلس دارن، وکیلم فی الجمله خیار مجلس داره، انما الخلاف در این که هر وکیلی خیار مجلس داشته باشه. ظاهر کلامی از جناب علامه اینه که بله هر وکیلی خیار مجلس داره، در حالی که خود شیخ انصاری طرفدار این نظر نیست، ایشون مایله که تفصیل بده. بعدم آقایون یه عبارتی رو از علامه نقل میکنه که من فکر میکنم رو خود عبارت بخونیم، ولو توضیح میخواد، ولی توضیحش هم رو خود عبارت بدیم، یه کمی سریع پیش بریم. یه نظری رو از شافعیه نقل میکنه جناب علامه که یه عدهشون گفتن برای وکیل خیار مجلس هست، یه عدهشون گفتن خیار مجلس برای وکیل نیست. این ریزکاری ها رو حل کنیم تا برسیم به نظر خود شیخ انصاری که نظر طولانی هست انشاءالله. بعد دقت کنید مسئله تون: لا اشکال فی ثبوته للمتبایعین اذا کانا اصیلین. یک، اشکالی نیست، شبهه ای نیست در این که خیار مجلس ثابت میشه برای متبایعین یعنی دو طرف معامله اگر اصیل باشن. زمین آقایون بلد باشید منظور از متبایعین یعنی متبایعینی که خودشون هم دارن معامله میکنن، طرف عقد هم هستن، دو طرف عقد. اینجور بنویسید بایع و مشتری که دو طرف عقدن اگر اصیل باشن، اصیل مقابل وکیل. خب ولا فی ثبوته للوکیلین فی الجمله، این هم اختلاف نیست در این که برای وکیلین بایع وکیل باشه، مشتری وکیل باشه، هر دو وکیل باشن، منتها فی الجمله. این آقایون فی الجمله طلبتون باشه که بعد میگیم چه موردش مسلمه چه موردش محل خلاف. فی الجمله حالا پس یعنی در بعض موارد. فقط اختلافی که هست اینه هل یثبت لهما مطلقا، آیا ثابت میشه برای وکیلین همه جا هر وکیلی؟ این یکی اختلاف داره. حال ببینید آقایون، من نمیخوام این مثلا آخر سالم هست زیاد معطلم بشیم، ولی ایشون بحث اصیل رو کرد، بحث وکیل رو اشاره کرد. اگر ولی باشه چطور؟ بعضی وقتا طرف معامله نه مالکه بفرمایید نه وکیل بلکه ولی هست، مثل پدری که مال بچهش رو معامله میکنه. آیا اینو بندازیم داخل اصیلین؟ یعنی بگیم اصیل هم مالک رو میگیره هم ولی رو، چون ولی بالاتر از وکیله، یا نه اینو ایشون الان نظر نداره؟ این طلبتون باشه تا بعد، ولی سوالو داشته باشید روش تأمل بکنید تا بعد. چنانچه این نکته‌ای که گفتم، ایشون ظاهر عبارتش اینه که در وکیل فی الجمله هیچ محل خلاف نیست، عبارت اینه میرسونه. بله مطلقاش محل خلافه، در حالی که چند خط بعد اشاره میکنه که نه اصلا بعضی خواستن ریشهشو بزنن برای وکیل، بگن اصلا وکیل مطلقا نداره. یه مقدار کلماتشون امروز این شلوغی ها رو داره. قال فی تذکره، عبارت تذکره رو میخونم آقایون، ببینید ایشون میخواد مطلقا بگه یا فی الجمله. ایشون داره که لوش تر الوکیل او باه، اگر وکیل بخرد یا بفروشد، او تعاقد الوکیلان، یا دو تا وکیل معامله کنن، یکی خریدار باشه یکی فروشنده. آقا این فرق اینا چی شد؟ اول فقط مشتری وکیل بود، دومی وکیل فروشنده بود، سومی هم مشتری هم خریدار، هر دو طرف وکیلن. خب اگر بخرد بفروشد یا هر دو، تعلق الخیار بهما، خیار تعلق میگیره به وکیلین. ببینید آقایون عبارت مطلق هم هست، قیدی که نداره که، یعنی هر وکیلی. چنانچه و بل موکلین، موکل اینا هم خیار دارن، اما به شرطی که مع حضوره ما، بخونید فل مجلس. آقا بعضی وقتا مثلا طرف نشسته به دفعه بهش میگه تو صیغه رو بخون، تو از طرف من وکیلی، خودش هم نشسته، میگه اگر خود طرف نشسته تو مجلس اونم حق فرض داره، و الا یعنی اگر تو مجلس نبود فقط به وکیلین خیار تعلق میگیره. بعدش هم داره فلو ما تل وکیل فل مجلس. حتی اینا دیگه به بحث ما ربطی نداره ها، ولی حالا یه مطلب خوبی گفته، ایشون هم خوشش اومده نقد میکنه، میگه آقا اگه وکیل در همون مجلس بمیره موکلم قاعد باشه، خب اینجا خیار چی میشه؟ خیار مجلس. موکل که نداره، چرا نداره؟ چون قاعده. وکیلم که مرده. ایشون اینجا قهر سه احتمال هست، بگیم که ایچی خیار مجلس ول میشه، یکی این که بگیم که در این صورت میرسه به موکل، یا میشه وارثش، میرسه به او. یه احتمال سوم هم آقایون هست، بگیم میرسه به وارث وکیل. مگه وکیل حق فرض نداشت؟ خب کسی که میمیره همه حقوقش میرسه به وراثش. این خیار مجلس هم برسه به ورثه وکیل. ایشون بین این احتمالات فقط یکی رو انتخاب میکنه، کدام؟ منتقل به موکل بشه. حالا اینجا آقایون یه سوال هست، منتقل به موکل بشه یعنی چه؟ موکل که تو مجلس نیست. خب حالا منتقل شد به موکل، خیار مجلس، بعدم جنازه رو برداشتن بردن بهشت معصومه دفن کردن، چی میشه؟ اینا دیگه تو عباس تذکری نیست. حتما آقایون نظرش قاعدتا باید به این باشه که تا وقتی که مجلس بگید آقا، تا وقتی مجلس به هم نخورده، مثلا وکیل داشت معامله میکرد، معامله که تمام شد گفتن حالا یه پذیرایی بکنیم از هم جدا بشیم، تو این پذیرایی آقا مرد. خب تا جنازه‌شو بردارن از این مجلس ببرن بیرون که دیگه اون وقت مجلس معامله به هم بپاشه، اون آقای موکل اگه خبرشونن حق فرض داره. عبارت رو اینطور درستش کنیم، اینا همش سوبسید ها، الا دو عبارت اینا نیستا. عبارت نگاه کنید، فلو ما تل وکیل فی المجلس و الموکل و قائبون انتقل الخیار و الی، منتقل میشه خیار به موکل. ببینید نداره خیار باطل میشه، نداره خیار به ورثه وکیل، چون اونا چه کارن اصلا؟ چه رفتی به اونا داره؟ اگرم بخواد منتقل بشه، اولا اینه که به چی منتقل بشه؟ به موکل که طرف معامله است. لذا میگه لأن ملکه اقوا من ملک الوارث، برای اینکه مالک بودن موکل، میخواد یادداشت کنید، یعنی ارتباط موکل قوی تره تا ارتباط وارث وکیل. اصلا وارث وکیل چه کاره هستن که خیار مجلس رو اینجا ارث ببرن؟ بعدم داره که ول شافعی قولان، این عبارت علامه است، گفته علمای شافعی دو نظر دارن. داد آقایان اینجا نگاه کنید، این شافعی دو قول دارن به این تکای آخر نمیخوره ها، به اصل مطلب که وکیل حق الخیار دارد یا نداره، به اون بالا میخوره. ولی شافعیه یادداشت کنید، در اصل این که وکیل حق خیار داره یا نه دو نظر هست، احدهما انه یتعلق بالموکل والآخر انه یتعلق بالوکیل. انتها کلام جناب علامه. اقولو ول اولا ان یقال ان الوکیل، یه خلاصه میگم آقایون، حرفای مهم و خوبی داره اینجا، دقیقاً هست، دقت کنید. مرحوم شیخ آقایون میفرمایند که ما در وکیل نباید همه وکلا رو به یک چوب برانیم، وکیل داریم تا وکیل، یه وکیل داریم، فرض کنید طرف فرار کرده رفته خارج، نیستش اصلا تو کشور، یا رفته فرارم نکرده، رفته مهاجرت کرده، بعدم یه نفر گذاشته تو کشور کاراشو بکنه، همه کاره اینه، دیگرو بخونه، جنسو بگیره، جنسو تحویل بده، تصرف بکنه. اما یه وکیلی هم داریم میگه آقا من حقیقتش بلد نیستم، میترسم تو معامله یه وقتی عبارتی به کار ببرم کلا سرم بره، تو بیا صیغه ها رو تو بخون. ولی اگر بگه خب نقل و انتقالم با من، میگه چی؟ میگه نه، به عبارت دیگه فقط این وکیل کار کیه موکل رو میکنه؟ کار زبانشو، اینه دیگه، وکیل مثل لسان موکله، همین جنهو در زبان وکیلش کرده، وگرنه هیچ دخالتی در نقل و انتقال و تحویل و اینا نداره. بس کنه یه نفر به بنگاهی میگه خونه منو بیست روش تو وکیلی، میگه پولش رو هم بگیرم، میگه نه پولش خودم میام تحویل میگیرم، شما فقط معامله شو بکن، قرارداد شو بنویس. این فقط وکیل تو دست موکل کنه او یه تو بنویس، تو نوشتن وکیلش کنه. حالا تو نوشتن کار نداره، اون که دخالتی نداره، چون نوشتن جزء معامله نیست. اون چه جزء معامله هست سیغه خوندنه. آقا ایشون میگه لذا ما باید اینا رو از هم جدا کنیم. حالا امروز فقط وکیل بحث میکنیم که تعریف کردیم وکیل در زبانه، تا انشاءالله روز آینده اون قسم وکیل رو بحث میکنه. امروز آقایون فقط هر چی بحث کنیم راجع به این وکیله، وکیل در اجرا سیغه. ایشون میفرمایند که در این صورت ظاهراً وکی نداره خیار مجلس برای وکیل باشه، یعنی همون فعل جمله اون بالا حالا داره روشن میشه. کسی که آقا فقط در صیغه خوندن وکیله، چه دلیلی داریم که خیار مجلس هم داره؟ نه اینکه دلیلی نداریم، اصلا 5 تا وجه ایشون ذکر میکنه، حتی شماره ها از منه، که اینجور وکیل حق فصل نداره. اولین دلیلی که میاره اینه که ظاهر روایتی که خیار مجلس آورده مثل البیان بالخیار، بفرمایید مالم یفترقا، ظاهر این متبادر از این وکیل در مجرد اجرای صیغه نیست. بعد میگه البته من نمیخوام مثل محقق ثانی ادعا کنم که ظاهرش فقط عاقدیست که مالک باشه. ببینید از اینجا معلوم میشه که محقق ثانی برای وکیل مطلقا، بفرمایید حتی فعل جمله، قائل به خیار مجلس نیست. از این عبارت در میاد، میگه من حالا مثل محقق ثانی هم که بهش نسبت دادن نمیگم، ولی این مقدارم میتونم ادعا کنم که وکیل در مجرد اجرا صیغه چنین حقی نداشته باشه. آخه ببینید داریم میگیم وکیل در مجرد اجرا صیغه، نه وکیل در استفاده از حق خیار. اون دلیل خاص میخواد. این آقایون اولین بیان که متبادر از روایات خیار مجلس چنین وکیلی نیست. دلیل دومی که میاره، خوب دقت کنید، اینه که ایشون میگه از بعضی از ادله خیار مجلس استفاده میشه که کسی که میخواد اعمال خیار بکنه، از شما سوال میکنم اعمال حق الخیار به کیه؟ به اینه که جنسی که داده به رفیقش از دستش بگیره دیگه. اینه دیگه، مثلا من مکاسب رو منتقل کردم به شما، بعد با اعمال حق فسخ خیار مجلس میخوام مکاسب از شما بگیرم، یعنی اون چی که از خودم منتقل شده مجددا میخوام برگردونم به خودم. آقا ظاهر ادله اینه که اینجا رو دقت کنید، کسی که میخواد، تو همین مثال، منی که میخوام از خیار مجلس استفاده کنم و جنس رو برگردونم به خودم، باید در منتقل الی مسلط باشم. اونی که به من منتقل شده چیه؟ اونی که در این معامله به من منتقل شده چیه؟ ثمن دیگه، ثمنی که شما دادید، 1000 تومان که شما دادید. پس اعمال حق خیار مجلس و سلطنت داشتن من فروشنده بر مکاسب رو همین مثال زیاده میکنیم، متفرع بر اینه که من در ثمن مسلط باشم. و میدانیم وکیل در مجرد اجرای صیغه، بفرمایید، چنین تسلطی نداره. بعدم آقایون ایشون حال همین تو دلیل دوم یه مثلا استفاده میکنه، میگه ولذا اگر یه جاهایی خیار مجلس مشکوک باشه، مثل همین جایی که مشکوکه، تو همین وکیل الان بحث داریم میکنیم مشکوکه، مثلا فرض کنید که یه نفر یه غلامی رو از یه فروشنده میخره، نمیدونه پدرش هست یا نه. از شما سوالم، اگر پدرش باشه خیار مجلس هست یا نه؟ نیست، چون بلا فاصله آزاد میشه دیگه. اگر پدرش نباشد خیار مجلس هست. حالا شک داره پدرش یا نه، میتونه از خیار مجلس استفاده کنه. وقت میدونید ثمرش چیه اگر از خیار مجلس استفاده کنه؟ اینه که این غلامو به فروشنده پس بده، نتیجه بگیره، پس من حق پس دادنم از این خیار استفاده. این آدم نمیتونه از این حق خیار استفاده کنه. میگن باید ثابت بشه که شما حق داری، و حال اون که احتمال میدیم پدرت باشه، و اگر پدرت باشه شما خیار مجلس رو حق نداری. یا مثلا فرض کنید یک چیزی رو میخره از یه نفر که احتمال میدیم اینو دیگه حق پس دادن نداره. مثل کجا؟ چیزی رو خریده، فرض کنید خوراکیه، زن و بچه‌ش هم به این خوراکی احتیاج دارن، احتمال هم میدیم اگر اینو بده به مالک دیگه به دست آوردن چنین خوراکی براش میسر نیست. خب اینو واجب صرف در چی بکنه؟ صرف در نفقه از زن و فرزند بکنه. اینجا باز نمیتونه از خیار مجلس استفاده کنه، برگردونه به بایه. گر ما نحنفی هم وکیل در مجرد اجرای سیده، ما دلیل نداریم که این آدم حق پس داشته باشه. این هم آقایون با این تفصیلاتی که داشت دلیل دوم حساب کنید. دلیل سومی که میاره، یه مقدارم باز دقیقه خوب دقت کنید، اینه که آقایون ما انشاءالله در آینده خواهیم خوند که یکی از خیارات خیار حیوانه. خیار حیوان که تا 3 روز مشتری حق داره یا مشتری و بایع، حال بحثش بعدا مفصل بحث میکنه ایشون، کسی که خریده یا کسی که فروخته یا هر دو حق دارن تا 3 روز اگر حیوان بود پس بدن. صاحب الحیوانه بالخیار 3 ایام. اتفاقا آقایون خیار مجلس روایاتش با روایات خیار حیوان با هم آمده، معمولا کنار هم آمده. خیار حیوان با خیار مجلس تو دلیل ها، تو روایت ها، همون روایتی که خیار مجلس رو گفته خیار حیوان رو هم گفته، همونی که خیار حیوان رو گفته خیار مجلس هم گفته. و ما میدانیم که در خیار حیوان، بفرمایید بقیه رو شما بگید، و ما میدانیم در خیار حیوان وکیل در مجرد اجرای صیغه خیار حیوان نداره. اگر شما یه حیوانی دارید، یه آقایی رو وکیل کردید، گفتید آقا برو صیغه‌ش رو تو بخون تا بعد خودم جنس رو تحویل بدم پولش رو بگیرم، این آدم فقط وکیل در صیغه خوندنه. اینو ایشون میگه گمان نمی‌کنم فقیهی بگه چنین وکیلی تا 3 روز بفرمایید حق پس داره. این بحث داره صاحب الخیاره، عبارت حدیث نه، صاحب الحیوانه بالخیار. خب باشه دست وکیل باشه، میزان دست بودن نیست، حیوان دستش باشه نه، میزان هیته چیه؟ وکالتشه. توجه میکنید ما الان فرض کردیم هیته وکالت محدوده. حالا دقت کنید آقایون، ببینید این آدم یعنی وکیل در مجرد اجرای صیغه در فروش حیوان، اگر این وکیل حق پس نداره، خیار مجلس هم کنار خیار حیوان آمده. حالا اینجا بخوام توضیح بدیم، 2 رقم میتونیم توضیح بدیم آقایون. یکی این که بگیم ولو فرمایش پیغمبر عامه، کدوم فرمایش پیغمبر؟ البیان بالخیار یا مطلقه. خیار حیوان مخصوص کسیست که مجرد اجرای صیغه رو نداشته باشه، بگیم اون مطلقه، به این دلیل چی میشه؟ مقید میشه. این یک بیان که شیخ این بیان رو نمیپذیره. حال رو عبارت هم که برسیم باز براتون توضیح میدم. اما این مقدار که آقایون میتونیم بگیم اینه که دیگه شما نمیتونید منکر بشید که آقا وقتی خیار مجلس کنار خیار حیوان آمده و میدانیم خیار حیوان برای وکیل در مجرد اجرا صیغه نیست، هم سیاقی چه اقتضا میکنه؟ هم سیاقی اقتضا میکنه که خیار مجلس هم برای وکیل در مجرد اجرا صیغه نباشه. این سیاق اقتضای اینو میکنه. خب بپرسم از شما، اینم دلیل چندم شد آقایون؟ دلیل سوم. حالا یه دلیل چهارم و دلیل پنجم هم داریم که ببینم رسیدیم رو خود عبارت، یه نظر از خارج یه نظر عبارت که پیش بریم. عبارت رو نگاه کنید: ول اولا ان یقال ان الوکیل ان کان وکیلا فی مجرد اجراء العقد، اگه فقط وکالتش در صیغه خواندن باشه، فظاهر عدم و ثبوت الخیار لهما، ظاهرا خیار نیست برای این دو. بپرسم از شما، برای این دو یعنی برای کی؟ هر دو وکیل دیگه. خیلی هم جالب نیست، چون شما وقتی بازی به وکیله، حالا بگید لهو بخوره به وکیل، حالا یه طرفه باشه یا دو طرفه، ولی چاره ای نیست لهما رو بزنید به وکیله. میخوام بگم یه وقت نزنید به وکیل و موکل، چون موکل رو بعداً بحث میکنه. حواستون باشه، ظاهر اینه که برای وکیلین خیاری نیست. وفاقا لجماعت منهم المحقق و شهید و ثانیان. خب چرا؟ یک دیگه شماره با خودت: لعن المتبادر من الناس غیرهما، اونی که تبادر میکنه از روایت خیار مجلس، منظورش از روایت همون روایت معروف البیان بالخیار مالم یفترقا، منظورش اونه، اونی که تبادر میکنه از روایت غیر این وکیل اینه در مجرد اجرای صیغه. البته و این عممناه لبعض افراد الوکیل، اگر شما توسعه میدیم نصر را برای بعضی از افراد وکیل، انشاءالله فردا خواهیم گفت که اگه وکیل در مجرد اجرای صیغه نباشد حق فسخ داره. توجه میکنید؟ میگه اگر که نسبت بعضی از افراد ما توسعه میدیم و قائل نمیشیم به حرف بعضیا تبعا لجامع المقاصد، مگه این بنده خدا چی فرموده؟ ایشون گفته بنصراف بگید به حکم القلبه الى خصوص العاقد المالک، ایشون گفته انصراف داره نصف. اصلا حدیث وکیل رو مطلقا شامل نمیشه. میگه نه، ما این حرف رو نمیذاریم، ما بعدا میگیم بعضی از وکلا حق خیار مجلس دارن، اما وکیل در مجرد اجرا صیغه نه، اینو ما قبول نداریم. خب تا اینجا آقایون چند تا دلیل رو خوندیم؟ بله یه دونه. چی؟ بله این اصلا ایشون وچه تبادره که نگفت، قهران هرچی هم بگیم حدس خود ما، توجه میکنید؟ ولی اونی که شیخ میتونن بگن اینه که در وکیل در مجرد اجرای صیغه اصلا بیع و به زحمت به این وکیل نسبت میدن، در واقع این آلته، این زبان کیه؟ زبان موکله. بله اگر حق داشته باشه بگیره تحویل بده، با این مقارنات صدق بایه میکنه، اما این نه، این میگن فقط شما وسیله هستی، مثل بچه که آلته ها، اینم آلته، این میتونه بچهش باشه. مضافن الا، دلیل دوم رو نگاه کنید، یواشم میخونم که جا بیفته. مضافن الا ان مفاد ادلت الخیار اثبات و حق و سلطنت لکل من المتعاقدین علی من تقل الی الاخر اما بعد الفراغ عن تسلطه على من تغل الی فلا یثبت بها هذا التسلط لو لم یکن مفروغا عن فی الخارج. آقا این تا اینجا یک سره بخونید، اگه یک نفر هم بخونید که دیگه بهتر، چون مطلب تا اینجا تمام میشه. میگه علاوه مفاد ادله خیار، منظور همین ادله خیار مجلس ها، ادلهی که خیار مجلس رو میاره مفادش اینه که اثبات میکنه حقی را و سلطنتی را برای هر کدام از متعاقدین در آنچه که به دیگری منتقل شده. آقایون رو مثال پیاده کنید. خیار ادله خیار مجلس برای من سلطنت درست میکنه بر چی؟ بر مقاصد که دادم به شما. و برای شما سلطنت درست میکنه بر پولی که به من دارید. درسته؟ ادله خیار مجلس اثبات سلطنت میکنه برای هر کدام از متعاقدین در اون جنسی که داره به رفیقش. اما بعد از فراغ، یعنی بعد از مسلم بودن، بعد از مسلم بودن تسلطش بر اونی که بهش منتقل شده، بنده سلطنت دارم بر مکاسب بعد از این که بر ثمن تسلط داشته باشم. لذا میگیم فلا یثبت بها هذا تسلط لو لم یکن مفروغا عن. اینجا آقایون دو تا ضمیر داریم، یه اسم اشاره. پس ثابت نمیشه به وسیله او، بپرسم ادله خیار، ثابت نمیشه به ادله خیار این تسلط اگر نباشد اون تسلط مسلم. دو تا تسلط داشتیم، یک تسلط بر منطقه لعن، یکی تسلط بر منطقه لعلی. ثابت نمیشه این تسلط، یعنی تسلط بر منطقه لعلی آخر، تسلط من بر مکاسب، اگر نباشد اون تسلط، تسلط دومی، تسلط دومی کدوم بود؟ منطقه لعلی، اگر او مسلم نباشه. آقا این رو مثال پیاده کنید. تسلط من بر مکاسب ثابت نیست با ادله خیار مگر تسلط من بر ثمن مسلط باشه. الا ترا، آیا نمیبینی که اگر شک کند مشتری در این که مبی ممن ینعتق علی لقرابتن، یا نه این یا نش دیگه تو کتاب نیست، مشتری شک میکنه که مبی از کسانی هست که آزاد میشه قهرن برش یا نه. مثال چی داریم از خارج؟ آقایون یه نفر غلامی خریده، احتمال میده باباش باشه، احتمال میده مادرش باشه، یه خانمی رو خریده احتمال میده مادرش باشه. یا یه مثال دیگه، یجب صرف او لنفقه، یه مقدار غذا خریده احتمال میده که همین باید بده به همسرش بخوره از جایی که حق نداره برگردونه، یا آزادش کنه به خاطر بخونید نه بنده احتمال میدم نزدی کردم، یا نزدی کردم احتمال میدم این عمو غلامی باشه که من نزد کردم باید آزادش بکنم. اینجور بگید فلا یمکن الحکم به عدم وجوبه لعدلت الخیار. اینجا نمیتونیم حکم کنیم که واجب نیست آزاد کردن، واجب نیست صرف در نفقه به خاطر ادله خیار. به زعم اثبات حال الخیار، به این زعم که ادعا کنیم ادله خیار خیارو میاره، المستلزم لجواز ردهی، بخونید علل بایه و عدم وجوب اثقه. بگیم آقا به حکم ادله خیار میتونه پس بده، میدونی چی جواب ما رو میدن؟ میگن در این جور جاها برای مشتری خیار مجلس ثابت نیست. حالا در ما نحنفی هم همینه، وکیل اگر بخواد پس بده ثابت نیست که خیار مجلس داشته باشه. این ارتباطش رو برقرار کنید، چون یکی این قواهد چه ارتباط بحث ما داره؟ چطور این جور جاها ما نمیتونیم از خیار مجلس استفاده کنیم، ما نحنفی هم نمیتونیم؟ هازا مضافن، یعنی اینو بگیر دلیل سوم، مضافن الى ملاحظته. بعض اخبار هذا الخيار المقرون فی بینه و بین خیار الحیوان الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوتي للوكيل في اجراء الصيغه. اینم دلیل سوم. مضافا به این که وقتی انسان ملاحظه کنه بعضی از اخبار این خیار را، یعنی خیار مجلس را که همراه شده در اون بعض الاخبار ضمیر فیه همراه شده مقارن شده در اون بعض الاخبار بین خیار مجلس با خیار حیوان. حالا همینجا دوستان خب حال بشه خیار مجلس با خیار حیوان همراه بشه، خب ثم ماذا؟ میگه ثم ماذاش اینه که خیار حیوان رو برای وکیل در مجرد اجرای صیغه قائل نیستن. با اینم که رفیق اینه، اونم که کنار او آمده، قهرا حکم همونو داره. الذی لا یذل فقیه، خیار حیوان خاصیتش اینه که هیچ فقیهی راضی نمیشه که ملتزم بشه به ثبوت خیار حیوان برای وکیل در بخونید مجرد اجرای صیغه. فان المقام و ان لم یکن من تعارض المطلق والمقید الا ان السیاق، آقا این نیم خط رو ولش کنید بعد برمیگردیم، الا ان السیاق الجمیع یشهد و به اتحاد المراد، بخونید من لفظ المتباینه، سیاق همه، سیاق همه یعنی چه؟ یعنی همه ادله‌ای که خیار حیوان با خیار مجلس کنار هم آمده شاهد بر اینه که مراد معصوم علیه السلام از لفظ متباین یکیه. آقا اگر در خیار حیوان داریم متباین تا 3 روز حق دارن، همون عبارت هم اینه که متباین خیار مجلس دارن. خب متباین در خیار حیوان مراد بفرمایید وکیل در مجرد اجرای صیغه نیست. پس متباین در خیار مجلس هم وکیل در مجرد اجرای صیغه نیست. از همسیاقی استفاده کردیم. حالا اگه یه سوال از شما میکنم برای اون نیم خط، را اون نیم خط دقیقه. ببینید آقایون، غیر از همسیاقی میتونیم از یه راه دیگه وارد چیم یا نه؟ از راه مطلق و مقید. من میگم شما بفهمید عیبش چیه. آقا اینجوری بگیم که یه کمی از همسیاقی بهتر هم هست، یعنی فنی تره. بگیم که خوب دقت کنید عبارت توضیح داره. بگیم که معصوم مثلا توی یه روایت داره که متباین خیار مجلس دارن، پشت سرش داره که متباین تا 3 روز خیار حیوان دارن. از خارج میدونیم که متباینی که خیار حیوان دارن کدوم متباینه؟ وکیل در مجرد اجرای صیغه را نمیگیره، این غیر این وکیل رو میگیره، چون از خارج یقین داره. پس این میشه مقید. بگیم این که مقیده به خاطر خارج، دلیل خارجی. اون قسمت اولم که مطلقه، کدوم قسمت مطلقه؟ متباین خیار مجلس دارن دیگه، اون از خارجم مسلم نمیدونیم، اون شک داریم. بگیم آقا اون مقیده اینو چه کار میکنه؟ اینو تغییر میزنه. چطور المتبایعان خیار حیوان دارن مقیده؟ باعث میشه که المتبایعان خیار مجلس دارن اینم مقید بشه. مطلق داریم و مقید. قانون اصول چیه آقایون؟ قانون اصول اینه که هر مطلقی حمله بر مقید بشه. آقا اگر کسی از این راه وارد بشه که نتیجه با حرف شیخ یکی میشه ها، مطلق دیگه از سیاق و اینا استفاده نکرده، از این راه وارد بشه، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اینجا از باب مطلق و مقید نیست، حرف نتیجه خوب میگیری اما جاش اینجا نیست، چون مطلق و مقید چه آقایون میگن مال جاییست که حکمم یکی باشه. یه مثال براتون بزنم، اگر مولا فرمود اکرم العاله، بعد پشت سرش گفت اکرم العالم العادل، اینجا خوبه، میگیم دومی اولی را مقید میکنه. اما اگر گفت اکرم العلماء، بعدم گفت که سلام کن بر علمای عادل، اینجا میتونیم بگیم این دومی اولی رو تعقیب میزنه؟ نه، اون اکرم اون سلامه، خب سلام خصوصیت داره. اینجا هم المتبایعان خیار مجلس دارن، المتبایعان داخل پرانتز به قرینه خارج منظور وکیل در مجرد اجرای صیغه نیست، خیار حیوان داره. خب مقید بودن دومی دلیل بر مقید بودن اولی نمیشه. لذا شیخ انصاری میگه اگرچه محل بحث ما باب مطلق و مقید نیست و ما نمیخوایم از این راه استفاده کنیم، نه خیر، ما میدونید از چه راهی میخوایم استفاده کنیم، از راه تمسیاقی. فان المقام اگرچه نمیباشد از باب تعارض مطلق و مقید، لذا از اون راه نمیتونیم وارد بشیم مطلبمون رو ثابت کنیم، اما از راه همسیاقی وارد میشیم. خب مضافن، بله این دیگه آقایون یه بحث مبنویه، بعضی میگن سیاق دلیل هست ظهورسازه، بعضی میگن سیاق ظهورساز نیست، بعضی میگن ظهورساز نیست اما ظهورشکنه، اینا دیگه بحثای مبنویه. حقش هم نخواد از نظر اصول، نظر حق اینه که سیاق فی نفسه نه ظهورساز است نه ظهور شکن، اگر به مرز اطمینان برسه حجته، اطمینان هم که از هر راهی بیاد حجته. این هم بپرسم از شما، تا حالا چند تا دلیل خوندیم؟ سه تا. آقا چهار و پنج سریع از کار بگم، این راحته. دلیل چهارم آقایون، ایشون کاری که ثابته کم داره از ایشون، میگه که اصلا شما حکمت رو نگاه کنید، حکمت جعل خیار مجلس برای متعاقده، بعد ببینید برای وکیل میاد یا نه. اگر اومد ما چاکر حرف شما هستیم. از شما سوال میکنم حکمت خیار چیه؟ ایشون که چیزی نداره، ما یه چیزی بوافیم. مثلا اینه که شاره که تو مجلس حق فرض قرار داده، برای اینه که مثلا طرف باز فکرشو بکنه. آقا بعضی ها هستن تا فروختا همین که دیگه احساس کرد خونه از دستش رفت فوری پشیمان میشه، مثل بچهش که میمیره یه رفعه متوجه میشه، یا مثلا بچهش میره سربازی مثلا تا ساعت قبل همین که رفت یه رفعه جدا شد اون وقت به خودش میاد شروع میکنه سوختن. بعضی مثلا تا احساس کردن دیگه خونه مال خودشون نیست پشیمان میشن. خب شارع مقدس گفته تا تو مجلس طرف حد فکر کردن داشته باشه به قول مرحوم ایلوانی، که اگه صلاح خودش نمیدونه پس بگیره. از شما سوال میکنم این حکمت در وکیل در مجرد اجرای صیغه میاد یا نه؟ بله نمیاد، این شکالت اصلا، این فقط زبانه. لذا آقا حکمت هم اگر دنبالش باشیم که امروز یا خیلی خوشون میاد بریم دنبالش، از این طریق هم فلسفش هم که ریشه یابی کنیم، برای وکیل در مجرد صیغه پیاده نمیشه. از این گذشته آقایون میگن که اگر میخواد ببینی حال یا عالمی چجوری، ببین رفقاش چجوری هم. این دلیل پنجم حدش همینه. اگه میخوای ببینی فلانی آدم خوبیست یا بدیست، به هر حال رفقا خیلی قرینه. آیا کسی که با یه مش لشد معتاد خودی آدم خوبی نمیتونه باشه؟ بذار میگن آدم رو میخوای بشناسی از رفقاش بشناس. ما میخوایم خیار مجلس رو برای مجرد اجازه بشناسیم. راهش چیه آقایون؟ راهش اینه که سایر رفقاش رو نگاه کنیم، سایر خیارات، ببینیم برای وکیل در مجرد اجازه هست یا نه. مثلا خیار قبل، خیار عین، نیست دیگه. خب این هم مثل اونا باشه. ما ان ملاحظت حکمت الخیار تبعض ثبوته للوکیل المذکور. ملاحظه حکمت خیار مجلس بعید میکنه که برای این وکیل مجرد اجرای صیغه ثابت باشه. و بالاخره دلیل پنجم، مضافا الی ادله سایر الخیارات فان القول به ثبوت اون سایر خیارات برای موقع صیغه، کسی که فقط صیغه خوان هست صیغه رو انجام میده، لا ینبغی من الفقیه. خب آقایون یک کسی سوال میکنه، پس چرا علامه تو عبارتی که خوندیم امروز به طور مطلق، عبارت علامه این بود که لوشتر الوکیل او با، بخونید، او تعاقد الوکیلان، میگه معلوم نیست نظره ایشون به این کلمه وکیل این وکیلی باشه که ما میگفتیم مجرد اجرای صیغه. و ظاهر عدم و دخولهی فی اطلاق العبارت المتقدمه عن تذکره، در عبارتی هم که از تذکره نقل کردیم ظاهرن اطلاقش این وکیل رو نگیره. فا این ظاهره من قولهی اشتر الوکیل او باعه، یا بعدش هاش او تعاقد الوکیلان، صورتی رو بگیره. فا این ظاهر تصرف الوکیل بالبیعه، بخونید، و شرا لا مجرد و ایقاع صیغه. و من جمیع ذلک، از این پنج تا دلیل ظاهر میشه ضعف قول به ثبوت این خیار برای وکیلین مذکورین. کی این حرفو زده؟ کما هو، بخونید، ظاهر الحدائق. آقا یه خط دیگه هم آخرین خط، ببینید از این طرف مثل حدایقو داریم که میگه مطلقا برای وکیل ثابته. بعضیا که یه چیز دیگه هم گفتن، گفتن حتی اگر موکل بگه حقم ندارید بازم حق داره، این صیغه خوان، چون شاره براش قرار داده، موکل شکایت که بگه حق ندارید. ایشون میگه این حرف دیگه از اون حرفه، صاحب حدایق هم ضعیف داره، چون صاحب حدایق ظاهرا صورت منع موکل رو دیگه نگه، این آقا که اون صورت رو هم میگه. و از عفو من ضعیفتر از حرف صاحب حدائق تأمین حکم است، حکم یعنی داشتن خیار مجلس، برای صورتی که من کند موکل وکیل رو از سر عزیز. اینا گفتن اگه منعش هم بکنه بازم حق داره، به گمان این که خیار حدی که ثابت شده برای عاقد شرعن به مجرد اجرایی للعقد فلا یفتل به منع موکل. ولی خب دیدید که ما صورتی هم که موکل منع نکنه از ادله استفاده نکردیم. انشاءالله فردا ادامه